برنامه برنگ خدا رو بشنوید.
رنگ خدایی بگیرید، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. برنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. احوال شما شنوندگان عزیز، بنده آتشکار هستم، با افتخار در خدمتتون هستم در برنامه برنگ خدا. وجودتون به نور قرآن بهاری و گرم انشاءالله. سهم امروزمون از برنگ خدا دعایه آخر از سوره مبارکه بقره هست، یعنی آیات 285 و 286. دعایه آخر، عجب آیاتی هستند. در بین آیات مطالبی رو محضرتون عرض میکنم. یادمون نره که مفسر عالی قدر قرآن مرحوم علامه طباطبایی میفرماد خلاصه همه سوره بقره که یک سوره طولانی هم هست در این دعایه آخر هست. بشنویم آیه اول رو.
آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون.
پیامبر و مؤمنان ایمان میارند، یعنی اعتقاد قلبی پیدا میکنن. از این آیه معلوم میشه که زبانی نیست، چون در سوره دیگه میفرماد زینه فی قلوبکم. ایمان یا امر قلبی هست. استاد علی‌البنا با مقام راست نوت هشتم شروع کرده این قسمت رو. پس آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. پیامبر و مؤمنان ایمان آوردن به آنچه که خداوند نازل کرده. حالا به چی ایمان میارن؟ بقیه رو گوش بدیم.
آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل
به چی ایمان آوردن؟ یک، به الله، حقیقت ذات احدیت پیامبران و مؤمنون. یک، به خدا ایمان آوردن. دو، و ملائکتهی، فرشتگانی که موجوداتی منزه و پاک هستند در عالم. سه، و کتابهی که در بعضی از قرائتها و کتبهی هست، یعنی اکثر قراء همون و کتبهی میخونن، یعنی به کتابهای خداوند، هر یک از ادیان آسمانی، و رسوله و پیامبران خداوند. پس به چهار چیز ایمان میارن مؤمنین و پیامبر: یک، خدا، دو، ملائکه فرشتگان، و سه، کتب اونها، و چهار، پیامبران، جمیع پیامبر. جالب اینه که و رسوله جمع آورده شده، یعنی ایمان به یک پیامبر ایمان به بقیه پیامبران هست. بریم بقیه رو گوش بدیم.
کانو فرق بین احد من رسولی وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله الله، لا نفرق بين أحد من رسله. ما فرق قائل نشدیم بین هیچ یک از پیامبرانمون، لا نفرق بین احد من رسول. اشاره به وحدت رویه و قول تمام سفیران الهیه که زمینه گرایش عمومی دلدادگان توحیده. ما هیچ تفاوتی بین پیامبرانمون در ابلاغ و ارسالشون قائل نشدیم. و قالوا سمعنا و اطعنا. چه گفتن پیروان انبیا؟ گفتن ما شنیدیم و اطاعت هم می کنیم و سپس از خدا درخواست می کنن غفرانک ربنا، ما مغفرت و بخشش رو از تو پروردگار طلب می کنیم و الیک المصیر، چون به سمت تو برگشت و سیرورت و گردش همه عالم هست. معلوم میشه ایمان قلبی کافی نیست، چون بعد سمعنا می فرماد و اطعنا، اطاعت هم می کنیم. فقط گوش کردن نیست، فرائض، جهاد، هجرت، اینها که در متن احکام اسلام اومده. علامه طباطبایی می فرماد از این قسمت استفاده میشه که تمام حق خدا بر بنده اینه که بشنوه و فرمانم ببره. غفرانک ربنا، ما طلب می کنیم از تو مغفرت رو و الیک المصیر. چرا ایمان میاریم؟ چرا بعد شنیدن اطاعت میکنیم؟ چرا بخششت رو مطالبه میکنیم؟ چون تمام گردش های همه عالم و اجرام عالم به سمت توست. بریم آیه بعد رو که استاد علی‌البنا در دستگاه سگاه میخونند رو بشنویم.
لا یکلف الله نفسا الا
چقدر زیباست این آیه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند بر هیچ کسی تکلف وارد نمی کنه، یعنی رنج و زحمتی رو یا جبری رو وارد نمی کنه، الا وسعها، الا به اندازه توان او. من همینجا این جمله رو عرض کنم، یک لطیفه قرآنی است و اون اینه که اگه به ما بگن آیا آیه‌ای هست در کل فضای منور قرآن که بدون واسطه ملک مقرب بر قلب پیامبر نازل شده باشه، میگیم بله، همین آیه آخر سوره مبارکه بقره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تنها آیه‌ای که بدون واسطه فرشته به قلب پیامبر اکرم نازل شده. نمیخواد بگه احکام هیچ تکلفی نداره، هیچ سختی نداره، نه، بلکه یک نکته لطیف درشه، بلکه میخواد بفرماد یشرح صدره للاسلام، یعنی اگر خداوند احکامی رو برای بندگان تشریع میکنه، قانون گذاری میکنه، سینه هاش رو هم پر از ایمان میکنه، سینه هاشون رو هم پر از شرح صدر میکنه. خدا هیچ کسی رو جز به قدر توانش تکلیف نمیده. یعنی چی؟ پس اون چه که امر و نهی شده حتما مقدور انسان هست، یعنی ظرفیتش رو قبلا داده شده. مثل روزه، خداوند اول این ظرفیت جسمانی روزه رو میده و سپس روزه بر انسان واجب میشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعدی رو بشنویم.
لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.
چند بار در قرآن این حقیقت تأکید شده، تصریح شده. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، و شبیه به این آیات. ترجمه این هست که برای همه انفس و برای انسانها همون چیزی که کسب میکنن و همون چیزی و همون کاری که انجام میدن و اکتساب میکنن میتونه به ضررشون باشه. لها ما کسبت، به نفعشونه اعمالشون، یا ادهی و علیها ما اکتسبت، هر سود و زیانی که به نفع یا علیه انسان هست خود انسانه. گندم از گندم بروید جو ز جو. اعراب و بادیه نشینای اطراف مکه وقتی به سراغ پیامبر می اومدن و عرضه می داشتن که دینتون بر ما عرضه کنید، اسلام چیه؟ پیامبر جلسات سنگین توحید شناسی بیان نمی کردن. همین دعایه آخر سوره مبارکی زلزال رو می خوندن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس هر کار خیری و یا خدای نکرده شری رو انجام بده، هرچند به غایت اندک باشه، پاسخ اون رو خواهد دید. خب از اینجا بشماریم چند تا ربنا رو، بسیار زیبا هست، بشماریم.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا.
پروردگارا اگر ما در مسیر بندگی خودمون اعمالمون رو فراموش کردیم اشتباهی داشتیم، مرتکب کوتاهی شدیم، لا تو آخذنا، ما آخذمون نکن، سرزنشمون نکن، بر ما خورده نگیر. بالاخره در مسیر بندگی مثل هر روند کار دیگه نقص و نقصان و عیب میتونه باشه، احتمال نقصان و ضعف در وجود بندگی وجود داره. البته ربنا لا تو آخذنا نمیخواد این رو بفرماد که خدای در بس کارهای ما رو قبول کن، یا ما هیچ کوتاهی نداریم. ادب دیگه، میگه ما داریم اما ملامتمون نکن، خدایا ما رو مؤاخذه نکن. همونی که عرض کنم که در بعضی از تعقیبات نماز میخونیم، الهی حاضهی صلاتی صلیتها، خدای این نمازی که به حسب توان و وسعم بود من انجام دادم، حالا اگر امکان فیها خللون او نقصون من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی، اگر در رکوع و سجود و قیام و سایر ارکان نقصی بود خدایا مؤاخذه نکن. چقدر متزللانه و به صورت عبد داره درخواست میکنه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگر چنانچه فراموش کردیم یا اینکه کوتاهی داشتیم. ربنای بعدی رو بشنویم.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
إصر با صاد به معنای سنگینیه، یعنی اون تکالیف و اون مسائلی که شاق بر انسان هست. ربنا لا تحمل علینا اسرن، خدایا اون تکالیف شاق و سنگین رو بر ما قرار نده که ما نتونیم اون رو انجام بدیم، همینطور که بر بعضی ها قرار دادی. لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. البته باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که به تعبیر مفسر و حکیم عالی قدر آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند اسلام دین سهل و آسان هست، اما سهلنگاری رو قبول نمی‌کنه. فرقه بین یه چیزی که سهل و آسان گرفته شده از جانب مقنن و شارع و اینکه انسان خودش سهل انگاری بکنه. این ربنای دوم بود. ربنای سوم رو بشنویم.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
خب این آیات رو که امروز داریم بررسی میکنیم حتما مستمعین عزیز و مؤمن ما میدونن که به عنوان تعقیبات نماز مغرب هم بسیار فضیلت داره، از آمن الرسول تا انتهای همین آیه، یعنی آیه آخر از سوره مبارکه بقره. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگارا ما رو وادار و مأمور به اون چیزی که طاقت و وسع و توانش رو نداریم نکن. لا یکلف الله نفسا از زبان خدا بوده، این درخواست مؤمنین چقدر فضا غرق لطف و طلب و ارفاق و طلب مرحمت از جانب خداوند هست. لا تحملنا، لا تحمل، لا تؤاخذنا، اینها رو که بیان می‌فرماید، بعد پشت سر این سه تا نهی و طلبی که از جانب پروردگار شده، لا تؤاخذنا، لا تحمل، لا تحملنا، سه تا درخواست و طلب رحمت هم میکنه. ربنا وعفو عنا، یک، وغفر لنا، دو، وارحمنا. وعفو عنا یعنی خدایا، چون عفو در اون جایی به کار برده میشه که اثر بدی رو کاملا محو میکنه. در غفران و اعمال مغفرت خداوند، یعنی بخشش، یعنی هیئت یک گناهی ندید گرفته بشه. و ورحمنا، خدایا به ما رحم کن، یعنی بخشش تو شامل حال ما بکن. سه تا عبارت مختلفه. یک، وعفو عنا، خدایا اثر بدی رو محو کن در کردار و در صحیفه اعمال ما، از ما درگذر. وغفر لنا، ما رو بیامرز، هیئت اون گناه رو پاک کن. ورحمنا، که چقدر زیبا این ستا رو استاد علی‌البنا در ورود به بیات پیاده کردن، ورحمنا، خدایا به ما رحم کن، بخشش تو شامل حال ما کن. چرا؟ انت مولانا، سرپرست ما، یاور ما تو هستی. عبد از ولی و صاحبش چشم داشت داره. خدایا تو مولای ما هستی، حالا که تو سرپرست و آقای ما هستی، فانصرنا علی القوم الکافرین، خدایا ما رو بر گروه ناسپاسان فائق و پیروز کن. حالا که روی نیازمون رو به سمت تو آوردیم خدایا، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. شما رو به خدا میسپارم، انشالله که این دعای رو هممون با جانمون شنیده باشیم. تا برنامه برنگ خدای بعد، یا علی، خدا نگهدار شما.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه با هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است در صنعت فولاد از رتبه 30 به رتبه 10 جهانی دست یابد.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
هم را بجو، راز نام ها.
به نام خداوند آسمان ها و زمین. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها سلام، امیدواریم که شما عزیزان در هر جای میهن عزیزمان که هستید شاد و سلامت باشید و مثل همیشه تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه قصد داریم که با شما درباره واژه گلستان صحبت کنیم که نام یکی از زیباترین استان های کشورمان است. لطفاً با ما همراه باشید. استان زیبای گلستان با مساحتی معادل 22 هزار کیلومتر مربع در قسمت شمال شرقی کشورمان واقع شده است. این استان از شمال با دریای خزر، از شرق با استان خراسان، از غرب با استان مازندران و از جنوب با استان سمنان همسایه است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1375 استان گلستان دارای 6 شهرستان و 16 شهر است و شهرهای مهم این استان عبارتند از بندر ترکمن، علی آباد، کردکوی، گنبد کاووس و مینودشت. واژه گلستان یا گلستان مرکب از دو بخش گل و بستان به معنای جایی است که در آن بسیار گل بروید. استان گلستان محل سکونت اقوام ایرانی از جمله ترکمنهای ایران است و بخش دیگری از این ایل بزرگ نیز در جمهوری ترکمنستان زندگی می کند. با توجه به این نکته جالب است بگوییم که نام ترکمن نخستین بار در دایت المعارف چینی نگاشته شده در قرن 8 میلادی آمده است. گفتنی است که ترکمن نام قومی است از اقوام زرد پوست ترک زبان که از چندین هزار سال پیش در شمال دریاچه ایسیک‌گول یا بالخاش در شمال مغولستان زندگی می کردند. در قدیمی ترین مأخذ اسلامی متعلق به اواخر قرن 4 هجری قمری از ترکمانان نام برده شده. در جریان اسلام نخستین بار در منطقه اسلامی سپیجاب در قصبه‌ای به نام سوران با قزها روبرو شدند. در کتب نویسندگان ایرانی هم نخستین بار در قرن 5 هجری قمری به قومی ترک نژاد به نام ترکمانان که در آسیای مرکزی ساکن بودند اشاره شده است. تا قرن 4 هجری قمری ترکمانان که در مشرق سیر دریا تا مسیر سفلای این محدود ساکن بودند بر اثر جنگ‌های داخلی اقوام مختلف مرسر دام و مراتع سرسبز و همچنین هجوم اقوام دیگر به همراه سیل عظیمی از ترکان از سرزمین اجدادی خود جدا شدند و به مناطق آباد روی آوردند. این قوم در مسیر مهاجرت خود از حاشیه شهرهای بزرگ و آبادی چون سمرقند و بخارا گذشتند. گروهی از آنان عازم نواحی دریاچه آرال شدند و سرانجام به منطقه موسوم به اورگنج رسیدند و از آنجا به سواحل شرقی دریای خزر مهاجرت کردند. گروه دیگری از این قوم مهاجر هم در اطراف قوچان و بجنورد از شهرهای خراسان ساکن شدند و در قرن 16 میلادی بود که توایف ترکمن به طور کلی سرتاسر ساحل شرقی دریای خزر تا گرگان را تصرف کردند. در سالهای بعد این قوم قلمرو خود را به سمت شرق تا سرزمین مرو گسترش دادند. این قوم بزرگ حوادث بسیار زیادی را در تاریخ حیات خود از سر گذراندند. اکنون عده بسیاری از آنان در استان گلستان زندگی می کنند. همانطور که اشاره کردیم نام یکی از شهرهای مهم این استان گرگان است. درباره واژه گرگان باید بگوییم که صورت اولیه این واژه در پارسی میانه ورکان بوده که بعدها به گرگان و گرگان تبدیل شده است. صاحب برهان قاطع درباره نام این شهر نوشته است: گرگان نام شهری است در دارالملک استراباد که معرب آن جرجان است. در کتاب حدود العالم درباره گرگان آمده است: گرگان شهری است به دیلمان، مرورا ناحیتی بزرگ است و سوادی خرم و مردمانی دارد پاک جامعه و با مروت و مهماندار. جالب است بدانید که گرگان یا جرجان در گذشته مرکز ترکمن صحرا بوده که بر اثر حملات قوم مغول و تیمور ویران شد. در قدیم رودخانه گرگان از میان این شهر می گذشته. این شهر در قرن 4 هجری قمری در زمان شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر اهمیت و شکوه خاصی داشته، تا آنجا که یکی از مهمترین مراکز بحث و جدل‌های علمی محسوب می‌شده. این شهر از قرن 4 به بعد اهمیت خود را از دست داد و بر اثر حمله مغولان تخریب شد. گرگان در دوره قبل از اسلام هم از ایالت‌های مهم ایران محسوب می‌شد و در بیشتر دوره‌ها ایالتی مستقل به حساب می‌آمد. تا اواخر دوره قاجار گرگان را استراباد می‌نامیدند و بعد از قاجاریان استراباد به گرگان شهرت یافت. استراباد همان شهری است که در زمان صفویه به سبب زیستن عده زیادی از سادات در آن دارالمؤمنین نامیده می‌شد. در دهه‌های اخیر شهر گرگان به علت پیشرفت بسیار از مهمترین شهرهای ایران به حساب آمده است. عزیزان، تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بهترین لحظه ها نصیب شما عزیزان شنونده، هموطنان خوبم که بهترین هستین. دین اسلام جوان رو به ملکوت نزدیکتر از دیگران میدونه و معتقد به تکریم و بزرگ داشته اونه. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام که فرمودند فضیلت جوان عابد که از آغاز جوانی عبادت کند بر پیری که وقت کهولت به عبادت بپردازد، همانند فضیلت پیامبران بر دیگر مردمان است. جا داره که پیشا پیش سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما عزیزان، به ویژه جوانان ایران زمین، تبریک بگیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همراه باشید با برنامه از سرزمین نور.
موسیقی سرزمین نور. نوشته سعید